الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما در فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود: ولل عما عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. در دعای شریف مکارم الاخلاق وجود مقدس امام سجاد می‌فرمایند: بعد از آنی که اما و نابینایی در مسیر خودت و در راه خودت رو از من دور کن، من در راه تو مبتلا به نابینایی و ندیدن و کوری نشم، ولا به تعرض لخلاف محبتک، من مرتکب چیزی نشم که با دوستی تو منافات داره. خب یک سوال ابتدایی اینجا مطرح میشه که اگر انسان به کسی علاقه داره و کسی رو دوست داره، برخلاف نظر او حرکت نمی‌کنه. این امر طبیعی است. به کسی علاقه داره، هیچ وقت یک کاری در مخالفت با او انجام نمیده. اینجا ولا به تعرض لخلاف محبتک، طرف خداوند متعاله و این خدای بزرگ بنده رابطه خودش رو با او داره ترسیم میکنه و توصیف میکنه. خدایا من در مسیر محبت تو و در مسیر عشق به تو مبتلا نشم به اینکه در مسیرهای خلاف علاقه تو، خلاف محبت تو گام بردارم، قدم بردارم. تبلی و تبری اینها در یک دوستی ساده امر قهری است. یعنی اگر انسان به کسی علاقه داره، نمیتواند نسبت به اون کسانی که به او بی علاقه هستن بی تفاوت باشه، این امکان نداره. دوستی همه جهات عاطفی و احساسی انسان رو به سمت اون موضوع دوستی جلب میکنه. ولذا این تو اشعار ما هست، اشعار فارسی مخصوصا اشعار عرفانی ما، میگن لیلی، خب مجنون عاشق لیلی بود دیگه، در این کتاب ها هم مفصل نوشته شده عربی و فارسی. مجنون میآمد دیواری را که مثلا این دیوار دیوار محله خانه لیلی بود میبوسید و به اون دیوار اظهار علاقه میکرد. و وقتی بهش میگفتن که ما شنیده بودیم تو مجنون دیوانه ای، اما نه این مقدار، آخه دیوار گفته بود، بله دیواره، اما دیوار محله ایست که لیلی آنجا سکونت داره. اینجا اگر من بنده خدا هستم و اظهار محبت به خدا میکنم، هر چیزی که منتهی به این خدا بشه، هر چیزی که نام او رو داشته باشه، هر چیزی که در مسیر او هست و هر کسی که در مسیر او هست، به طور طبیعی برای من محبوب میشه، به طور طبیعی محبوب میشه. یک کسی که واقعا متدینه و در مسیر خدا حرکت میکنه، این با یک انسان لاابالی یا یک انسان معاند نمیشه برای من یکی باشه، امکان نداره. اون محبت و اون دوستی خودش میاد مرز بندی درست میکنه و من خواه ناخواه باید اینجور باشه، فقط به سمت اون جهاتی جلب بشم که رو به سوی خدا داره. اگر ذره انحراف داره، محبت من رو نباید جلب بکنه. ولذا هر کسی به هر راهی به هر قدمی در راه خداست، اینجا باید محبوب من واقع بشه. این که دیگری داره این کار خوب رو بهتر از من انجام میده، من از او بازموندم، حسد ببرزم، این خلاف محبت خداست. این خلاف محبته. چرا؟ چون اگر تو مقصودت خداست، همه عالم به سمت او باید گسیل بشه. اگر یک کسی بیشتر راه به خدا داره، اگر کسی بیشتر از تو نزدیک به خدا شد، تو باید خوشحال باشی. خوشحال باشی. التعرض لخلاف محبتک، این جمله عجیبیه، یعنی خیلی بار وسیعی داره. من نرم، میل نکنم نسبت به اون موارد و اون جهات و اون افرادی که بر خلاف راه تو حرکت میکنن. ممکنه اینجا من احتیاج مالی پیدا بکنم، از نظر معامله، از نظر کسب، از هر جهت، با یک کسی که او گره محبت تو رو به گردن نبسته، کسی که نسبت به تو اظهار علاقه نمی کنه یا منکر تو هست، منکر خدا هست. خب اینجا من علاقه‌ای که به او ابراز می کنم، من گرهی که با او می بندم، این گره در چه مسیری است؟ در مسیر خداست یا خلاف محبت خدا؟ ولذا ما در روایات داریم که مؤمن در طی درجات ایمان به مقامی میرسد که الحب فی الله و البغض فی الله پیدا میکنه. حب فی الله و البغض فی الله یعنی خودش فراموش میشه، منیت خودش، دشمنی با من موضوعیت نداره اصلا، دشمنی با او موضوعیت داره، دوستی با او موضوعیت داره. من علاقه پیدا می کنم به دوستان او، ولو اینها دشمنان من به حسب نفس من باشد. من دشمنی دارم با کسانی که بر خلاف محبت او، در جهت خلاف محبت او حرکت می کنن، ولو با من اظهار دوستی بکنن. چرا؟ برای اینکه بنده محو میشه در معبود. این معبود این انسان رو جذب میکنه، جز در راه او محبت نمیتونه پیدا کنه. این دل نمیپذیره، محبت کار دله، زوری که نیست، اما این دل، دل رحمانی وقتی شد، جز محبت کسانی که در جانب او میرن نمیپذیره، و جز بغض کسانی که مقابل او میایستند در دل راه پیدا نمی کنه. چجور هست که یک عشق مجازی، عرضم به حضورتون که میتونه این معنا رو ترسیم کنه در یک انسان، که هر کسی کوچکترین بدگویی نسبت به معشوق او میکنه، نسبت به اون فرد مورد علاقه او میکنه، مورد شماتت و مورد حملش قرار میگیره، یا هر کسی که با او دوست هست مورد علاقه این هم میشه، با اینکه جهت علاقه شخصی با او نداره. این همون جهت الحب فی الله و البغض فی الله میشه که مؤمن باید واجد باشه. و وجود مقدس امام سجاد اینجا مسئلت میکنند از خداوند، ولا به تعرض لخلاف محبتک. خب این معنای عام. یک معنای خاص هم داره اینجا. من به عنوان یک بنده وقتی میگم خدا به عنوان یک معبود، به عنوان معشوق، به عنوان محبوب، همه وجود من جذب به سوی او هست، همه وجود من به جانب او در حرکته. وقتی که اینجور شد، آیا امکان داره که مقام فعل من هم از این امر قلبی تجاوز کنه، تخطی کنه؟ گناه حرمت شکنیه، گناه حرمت شکنیه، حرمت خالق و معبود رو شکستنه. این کسی که اظهار عشق و علاقه به خدا میکنه، گناه شکستن حریم خداست. حتی نباید فکر گناه هم به مغزش خطور بکنه. نباید اندیشه این که مقابله با او بکنم و حرمت او رو بشکنم و در برابر او بایستم در ذهن من راه پیدا بکنه. خدایا این جور منو راه نمایی کن، یعنی من به شأن و مقامی در محبت تو برسم که تعرض به خلاف محبت تو من نداشته باشم. این معنای عام یه داستانه، معنای خاص نسبت به خود انسان هم داستان دیگه است. اگر من اظهار علاقه میکنم، این اظهار علاقه آثار خارجی هم داره، لقلقه یه لسان که نیست. من فقط بیام اظهار بکنم، بایستم در نماز بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینو در نماز بگم، اما در صحنه زندگی به هر کسی رو میزنم غیر خدا. ببینید، این به هر کسی رو میزنم غیر خدا، این فعل من نشون نمیده این چیزی رو که من ادعا میکنم. پس اون ایاک نعبد و ایاک نستعین چی بود؟ باز اینجا در همین داستانهای ادبی ما هست که یک آقایی بود خیلی اظهار علاقه به زنی میکرده، خیلی اظهار علاقه میکرد، بله میکرد، علی حال رها نمیکرد این خانم رو، هی میرفت سراغش دنبالش، اظهار عشق و محبت بهش میکرد. و یه روز که ایستاده بود عرضم بزرگتون که و داشت با او اظهار محبت و مودت میکرد، گفت این خانم گفت تو واقعا به من علاقه داری؟ واقعا منو دوست داری؟ گفت من دارم میمیرم. گفت خب آخه تو غیر منم دیدی؟ گفت زیاد دیدم، من کار به غیر تو ندارم، من تو رو میخوام. گفت من یه خواهر دارم، تو ندیدیش؟ این خیلی از من زیباتره، خیلی زیباتر و مقبولتره، و الان پشت سرتم بایستاده، ببین واقعا منو میخوای؟ این برگشت، خواهری در کار نبود، برگشت. وقتی برگشت این خانم زد تو صورتش، گفت برو، تو اگر واقعا به من علاقه داشتی اصلا توجه به غیر من پیدا نمی کردی، تو برگشتی که غیر منو ببینی. اینایی که این داستانها رو ساختن یک معنای واقعی رو میخوان بگن. من میگم خدا، اما این فقط در زبانه، در دلم هم هست. اگر میخواد در دل باشه آثار خارجی داره، آثار خارجی در فعل خودش رو منعکس میکنه. من میگم خدا، میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما در زندگی من همینجوره، استعانتم به خداست. وقتی در اونجا مسئله مالی پیش میاد، آیا خدا رو هم باز در نظر میگیرم؟ اگر بدونم اونجا حریم این خدا شکسته میشه، قدم نمیگذارم ولو به نفعم، میگیم بازار رفته بالا، الان من نفروشم دیگران میفروشن جنس، ارزم به حضورتون که دیگران میدن جنس، من میمانه فردا ارزون شد، این حرفا رو درست میکنم برای خودم. اما به تعبیر اون آقا گفت خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ خدا چی شد؟ این معروف، حالا این مثل رو هم عرض کنم، عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب صلوات الله و سلامه علیها هست، میگن ایشون در یه سفری با افرادی داشت میرفت، ثروتمند بود عبدالله ابن جعفر، پسر جعفر تیاره، سفری داشت میرفت، ماه رمضان بود، خب ظهر شد و هوا گرم بود و گرسنه بودن و رسیدن به یک جایی، چهار تا درخت بود، دیدن یه جوان بچه سالی داره اونجا گوسفندی میچرانه. خب رفتن با سلام علیک کردن و نشستن و یه قدی شیر مثلا براشون آورد و اینا، گرسنه بودن دیگه و عرضم به حضورتون میخوان غذایی بخورن، رفتن سراغ این جوان گفتن یکی از این گوسفنداتو به ما بفروش، اونجا صرفش کنیم. گفت من چوپانم، مالک نیستم، من اجازه فروش ندارم. خب شیر برام آوردی؟ گفت شیر من هر کسی تو بیابان عبور کنه به من این اجازه رو دادن، از شیر این گوسفندا بهشون بدن. عبدالله ابن جعفر حالا از باب امتحان هرچه بود بهش گفت که تو مورد اطمینان این اربابت هستی یا نه؟ گفت 100%. گفت اگر بگی امروز گرد زد به گله چند تا از این گوسفندا رو درید و خورد، باور میکنه میپذیره ازت؟ گفت بله. گفت خب یکی از این گوسفندا رو به ما بده، پولش رو بگیر، بعدن خودت هم اینجا ما گوسفندو میکشیم کباب میکنیم خودت هم بشین با ما غذا بخور. عرضم به حضورتون که گفت من روزه من نمیتونم با شما غذا بخورم. گفت خیلی خب روزه، پولشو بگیر بذار تو جیبه. به اربابت هم بگو این گرگ زد این گوسفندو خورد. گفتم که از تو قبول میکنه؟ گفت بله قبول میکنه. گفت پس مشکلی نیست که یا علی گوسفندو بیار. اون پسر جوان رو کرد به عبدالله جعفر. بیابانی بود، یک پسر چوپان بود. گفت جناب عبدالله، حالا اسم برده بود، گفت جناب عبدالله، من اگر این گوسفندو به تو بدم پولشم بگیرم به اربابم بگم گم شده یا گرگ خورده، هیچ بازخواستی از من نمی کنه. به من اطمینان کامل داره. اما عبدالله خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ این محبته، این محبته، این محبت گاهی از اوقات من تو حوزه بزرگ شده 70-80 ساله درکش نمی کنم، اما بچه چوپون درکش می کنه. بچه چوپون این مسئله است. آیا این مقدار معنویت رو ما میتونیم در این مسیر کسب کنیم؟ ولا به تعرض به خلاف محبتک. باز خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا محمد کاشی، استاد آقای بروجردی هم بوده در اصفهان، از مرفعات از بزرگانه. ایشون لب حوض نشسته بود داشت وضو میگره، یکی از این بختیاری ها اطراف اصفهان آمده بود اونجا و خب وضو بلد نبود، حالا هر جور بود یه آبی ریخت و فلان و از این حرفا و ها. چختید که این خیلی ناجوره. با محبت بهش گفت که من یه وضو میگیرم، تو هم نگاه به من بکن، چیز کن. چند دفعه براش وضو گرفت و اونم وضو گرفت و بساط. و گفت نه، تو وضوی که با به کار نماز باشه نمیگیری. آخرش پیرمرد بود، ول کرد و گفت این وضوی من و نماز من و امثال اینا مقابل اون خدا قیمتی نداره، به حساب نمیاد. من اونی که بلدم آوردم، من فقط آمدم اینجا به خدا بگم، به تعبیر خودش مو یاقی نیوم، من یاقی نیستم مقابل تو خدا، من فرمان بردارم، بیشتر از اینم بلد نیستم، به اندازه توانم هم میارم. میگن اونجا آخونده ملا محمد کاشی افتاد قش کرد، قش کرد. بعد گفته بود این پیرمرد بختیاری در عرفان مسیری رو رفته که من آخوند ملا محمد کاشی تا حالا نرفتم. من اینو فهمیده که مقابل او یاقی نباشه. این مهمه. یاک نعبد و یاک نستعین ولا بالتعرض به خلاف محبتک. و سلام علیکم. اما بحث من عرض کردیم تقریر دومی هست در مقام اشکال به مرحوم، در مقام اشکال به استصحاب تعلیقی که در حقیقت اشکال میشه به مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه. تقریر دوم از سیدون الاستاد هست رضوان الله علیه که ایشون میفرمایند ما بیایم مسلک هایی که در باب جعل در اصول داریم بررسی بکنیم، طبق این مسلک ها استصحاب تعلیقی معنا داره یا معنا نداره. عرض کردیم، چند بارم گفتیم، سه تا مسلک داره. یکی مسلک مشهوره که جعل رو استعمال لفظ و تسبیب برای به اصطلاح ترتیب آثار عقلائیه فی به آهل مناسب له آمدن گفته. این مسلک اول. مسلک دوم مسلک جعل که صاحب کفایه، مسلک جعل هست که صاحب کفایه، عذر بخوام، ایجاد هست که صاحب کفایه میگه. مسلک سوم مسلک ابراز که مرحوم محقق عراقی میگه. اما مسلک اول مسلک مشهور. بنابر این مسلک وقتی که مولا انشاء میکنه، یعنی استعمال میکنه افعل را در معنایی، جعل صورت میگیره. در اینجا چیزی که ما در اینجا حاصل میشه یک انشاء صرفه که از استعمال پیدا شده. استعمال لفظ بوده، البته به داعی بحث، به داعی زج، اون چیزایی که در خود انشاء میایم و میگیم. وقتی این کار انجام شد، این حکم وجوب حرمت و امثال اینها پیدا میشه که این مولایی که استعمال کرده به این داعی، این وجوب رو میخواد، این حرمت رو میخواد، انشاء وجوب کرده و انشاء حرمت کرده. طبق این مسلک جعل صورت میگیره حتی اگر موضوعی نباشه. موضوعی نباشه چرا؟ برای اینکه نمیشه جعل بدون موضوع باشه، اما موضوع در فرض و تقدیر موضوع موجود بالفعل نیست، جعل صورت میگیره. جعل در این مسلک همین مقدار هست، این انشاء. وجودی که این انشاء داره همین مقدار هست که عقلا میان بر اساس این آثار مترتب میکنن. یعنی این جعل موضوع ترتب آثار عقلائیه میشه. یعنی اگر مولا این رو به کار برده باشه، چه مولای عرفی چه مولای حقیقی، و من موضوع برای این فعلی برام پیدا بشه و اطاعت نکنم، منو ملامت میکنن، عمل من رو قبیح میدانن. اطاعت واجبه دیگه عقلا، و عصیان به اصطلاح عرضم بزرگ قبیح هست عقلا. این موضوع آثار عقلائی است، این مقام جعله. یه مقام مجعول هم در اینجا وجود داره. مقام مجعول عبارت از این که اگر موضوع خارجی پیدا شد، اینجا این جعلی که مولا داشته با پیدا شدن اون موضوع مفروض در وقت جعل، این مجعول فعلیت پیدا میکنه، میشه وجوب فعلی. فعلیت پیدا کردن به تحقق خارجی موضوعه. درست شد؟ دو تا مقام بیشتر نداریم. حالا ما در مقام انشاء اگر بخوایم استصحاب جاری بکنیم، در اونجا عیب نداره. شارع آمده جعل کرده، تعلیقی هم جعل کرده، آمده گفته الاسیر العنبی اذا قلا یحرم، این جعل صورت گرفته. حالا که این انشاء و جعل صورت گرفته، این چیزی نیست غیر از یک جعل شارع روی موضوع کلی، هیچی دیگه نیست. تنها شکی که در اینجا ممکنه پیش بیاد، فقط شک در اینه که آیا این مولای حقیقی یا حقوقی این برگشته از حرف خودش یا برنگشته. این همون استصحاب عدم نسخه. استصحاب عدم نسخه، جز استصحاب عدم نسخ در اینجا جا نداره، راه نداره، استصحاب دیگری نمیتونیم بکنیم. در مقام مجعول گفتیم مجعول با تحقق خارجی موضوع پیدا میشود. اگر این موضوع در خارج محقق شد، اینجا مجعول ما وجوب فعلیت پیدا میکنه. خب در ما نحنفی آیا استصحاب تعلیقی رو ما میتوانیم بیاریم در این مجعول جاری بکنیم؟ خب این مجعول چه تحقق پیدا میکنه؟ این مجعول فعلی زمانی که عنب باشه، غلیان هم باشه، هر دو محقق بشن، اون وقت این حرمت فعلیت پیدا میکنه. اما اگر عنب باشه و غلیان نباشه، اینجا مجعول فعلیت پیدا کرده، مجعول تحقق فعلی پیدا کرده، پیدا نکرده. شما اینجا میخواید استصحاب جاری کنید، استصحاب اینجا معنا نداره. چرا؟ برای اینکه شما شک در حدوث این وجوب فعلی دارید. اینجا شک در حدوثه، نه شک در بقا. استصحاب شک در بقاست، ما در اینجا شک در حدوث داریم که آیا حکم فعلی پیدا شده، حرمت بوده در مقام انشاء، اما این حرمت فعلی پیدا شده یا پیدا نشده. حرمت فعلی چه زمان پیدا میشه؟ وقتی که موضوع با تمام شرایط و خصوصیاتش محقق بشه. تا موضوع محقق شد، این مجعول، این حرمت میاد به نحو فعلی محقق میشه. این که نداریم، شک در حصولش داریم، شک در حدوثش داریم. خب اینجا هم استصحاب جاری نمیشه. این بنابر مسلک اوله. ما در مسلک اول چیزی که داریم در اینجا یک انشاء، در این انشاء قبل از آنی که موضوع خارجی پیدا بشه صرف انشاء، این وجودی نداره، یک اعتباریست از استعمال شارع ناشی شده. این موضوع آثار عقلائیه واقع می شود عند تحقق الموضوع، و الا موضوع نباشه فعلیتی در کار نیست. در خود مجعولم که استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم. این اساس فرمایشی که ایشون در اینجا داره. بعد ایشان میفرمایند مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که اینجا آمدن فرمودن ما استصحاب تعلیقی رو جاری میکنیم برای اینکه این مستصحب معلق لهو نحوان من الوجود، این نحو وجود رو چجور ترسیم میتونن بکنن روی این مبنا، روی مبنای مشهور. اگر انشاء میخوان بگن، انشاء وجودی نداره، انشاء یک اعتباری است که فقط همین مقدار هست که از شارع این صادر شده این استعمال، اما هنوز موضوع آثار عقلائیه قرار نگرفته. درست. اگر میخوان روی حرمت و مجعول بیارن شک که در حدوثش داریم، پس نحوان من الوجود ایشون به چه مناسبت ایشون میفرمایند در اینجا؟ دو تا احتمال ایشون به نحو ربما یقال و امثال اینا مطرح میکنن که این حائز اهمیته. یک احتمال این که احتمال اول این که مرحوم صاحب کفایه که میفرمایند نحوان من الوجود، مرادشون این باشه در اینجا موضوع برای این حرمت جعل شده یکی عنب یکی غلیان. الان ما عنب رو داریم اما غلیان نداریم، درسته؟ عنب داریم غلیان نداریم. خب جزء موضوع رو داریم، غلیان بیاد مکمل موضوعه، مکمله، اصل موضوع رو داریم عنب، مکملش که غلیان باشه اینجا نداریم. بنابراین صاحب کفایه که تعبیر میکنه نحوان من الوجود، یه چیزی از وجود، مرادش اینه. یعنی این مقدار که ما وجود ناقص این موضوع رو داریم که این وجود ناقص قابل تکمیل با آمدن غلیان. این که می فرماید لا به معنا انه لا وجود له اصلا، به فارسی خودمون هیچیه، هیچی هم نیست، یه چیزی هست، عنب هست، منتها غلیان اگر بیاد موضوع تکمیل میشه. این رو بخوان بگن، ایشون می فرماید اگر این معنا رو بخوان بگن این صرف خیاله، صرف فرضه، این امر واقعی نیست. نمیتونیم در اینجا این حرف رو بیاییم بزنیم. چرا؟ برای اینکه ما موضوعیت موضوع به این است که بتواند بستر و محمل برای حکم باشه، و زمانی اون حکم میاد که این موضوع کامل باشه. از بیان مرحوم نائینی هم یادمون نره، نائینی فرمود موضوع علت برای حکمه، مادام که موضوع به کماله نیاد حکمی نمیاد، حکمی نیست که ما نحوان من الوجود رو اینجا بیایم تصویر بکنیم، این قابل تصویر نیست. این یک تصویر. تصویر دوم ایشون میفرمایند که عنب قبل از غلیان، خب ما الان عنب قبل از غلیان داریم، اما همین عنب قبل از غلیان یتصف و بالحرمه علا تقدیر غلیان. درست شد. یه چیزی اینجا هست و اون این که اینجا اسیر عنبی هست که ازا غلا یحرم، اسیر پرتقال نیست ازا قلایه رو، این فرقو میکنه، این تفاوت رو داره. این خصوصیت در عنبه که اسیر این عنبی ازا قلایه روم، اسیر میوه دیگه ازا قلا، بجوشونیم هر چقدر بخوایم. این که طوری نیست، پس یه خصوصیتی اینجا هست. نحوان من الوجود مرحوم آخوند رو میخوام ترسیم بکنم. بنابراین ما بیایم بگیم در اینجا حرمت فعلیه نداریم، حرمت فعلیه موضوع خارجی میخواد، درست؟ حرمت انشائی صرفم نیست. چرا؟ چون از انشاء عبور کرده. عنب رو ما داریم، اسیر عنبی که این بستر حرمت. عرض کردیم آب پرتقال بستر حرمت نیست، آب انگوره که بستر حرمت، اسیر عنبی بستره. پس اون وجود انشائی صرف نیست، وجود فعلی هم نیست، یه چیزی بین این دوتاست. یه چیزی بین این دوتا. شما بین این دوتا یه مرحله متوسطی تصویر بکنی. وجود فعلی نیست اما وجود انشائی صرف هم نیست. این یه حد متوسطی داره. ولذا آخوند که میخواد بفرماید نحوان من الوجود، این حد توسط رو در اینجا میخواد بفرماید. ایشون میفرمایند که یعنی بین حرمت شأنیه و حرمت فعلیه یه چیزی این وسط پیدا میکنیم، یه ثباتی پیدا بکنیم بین حرمت شأنیه که مال انشاءه و حرمت فعلیه که مال وجدان موضوع به تمامی هست. این نیست اما اونم بیشتر حرمت شأنیه یه ذره بیشتر پیدا شده، عنبی پیدا شده که این عنب قابلیت حرمت رو داره، این پیدا شده. پس یه چیزی بین حرمت شأنیه و حرمت فعلیه درست کنیم، متوسط بین اینها. این نحوان من الوجود آخوند رو به اونجا بزنیم. حالا نه اجازه بفرمایید، حالا توجیه دیگه، خود شما دارید یه توجیهه، حرف آخوند رو میخواییم محمل براش درست بکنیم. حالا میگیم اضافه هم که شیخ میگه همینه، اضافه شیخ هم برگشتش به همینه، چیزی که مرحوم شیخ شرطیت میفرمایند اونم همینه، یک آبش خورد داره. حالا عرض میکنیم ایشون میفرمایند که این معنا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه عنبی که به حرمت فعلیه اتصاف پیدا میکنه اون اسیر عنبیست که غلیان درش محقق شده باشه و غلیان درش پیدا شده باشه. چیزی که ما داریم اونی که حقیقت فقط حرمت فعلیه است و حرمت فعلیه در اینجا نیست. حرمت فعلیه علا تقدیر غلیان میاد. غیر حرمت فعلیه فقط یه انشاء داریم، چیزی که نداریم، بیشتر از این نیست و این موضوع اثر نیست. و این معنایی که آقایون ارزم به حضورتون که میان و تصویر میکنن یه امر عقلیه. بله اسیر پرتقال اینجور نیست اما اسیر عنب اینجوره. این اسیر عنب اذا قلا یحرم، این امر عقلیه که در اینجا همون شرطیتی که شیخ میگفت، این امر عقلی رو احراز میکنیم، عقلم درک میکنه. اما این ربطی به استصحاب ما در اینجا نداره، این یه امری نیست که قابل استصحاب باشه. بعد ایشون میفرمایند که راه دور نریم، شما بیایید در امور تکوینیه اینجا بسنجید. مثل چی؟ مثل اینجا عنب علا تقدیر غلیانه یکون و مسکرن. این معنا رو بگیم، یکون و مسکرن، که ایشون امر تکوینی مثلا این رو میدونن. خب اسکار امر تکوینیه، این عنب اگر غلیان پیدا بکنه اسکار پیدا میکنه، اسکار که پیدا کرد به حساب اسکار حرمت پیدا میکنه. آیا در اینجا اگر حکمی آمده باشه روی اسکار، حکمی آمده باشه روی اسکار، شما میتونید حکمی که روی اسکار آمده روی عنبی که هنوز غلیان پیدا نکرده بیارید بگید این اذا غلا صار مسکرن، به این عنوان میتونید بیارید؟ این کارو میکنن؟ کسی این کارو میکنه؟ حکم رفته رو عنوان اسکار. اینجا اسیر عنبی اذا غلا یسیر و مسکرن، هنوز غلیان که پیدا نشده، وقتی غلیان پیدا نشده حکم اسکار و حرمت اسکار روی این ممکنه بیاد. حالا شما بیاید امر متوسط درست کنید، فایده داره؟ اینجا حرمتی میاد که بگیم این آب انگوره که اسکار پیدا میکنه، آب پرتقال که نیست، این بستر لازم رو داره، پس نمی از موضوع رو داره، پس یه چیزی داره، حظی از وجود موضوع رو اینجا داره. بیاییم بگیم لهو نهون من الوجود، مراد این باشه. ایشون میفرماید این عین همین مثال اسکاره. حالا آثار تکوینیش هم همینجور، این عرضم به حضورتون که میخواد مست بکنه، فرض فرمایید این باید بره مسکر بخره برای مست کردن، این بره اونجا اون طرف بهش آب انگور بفروشه، بگه اینم همونه، منتها یه ذره غلیان پیدا بکنه اینم همون میشه. آیا اون رغبتی که داره با این تمام میشه؟ با همین آب انگور خریدن تمام میشه؟ ربطی نداره، این موضوع نیست، این مطلوب اون نیست. در موضوعیت حرمت هم همینجوره، موضوعیت حرمت هم همینجور، چه فرق میکنه؟ ولذا ایشون بعد میفرماید این معنایی که شیخ به عنوان شرطیت آمده و گفته همینه، شرطیت همینه، استصحاب نمیتونیم بکنیم. ولذا اونجا ناینی اشکال کرد، این خلاف مبنای شیخه، مضافاً به این که شرطیت امریست که عقل ادراکش میکنه. خب بله، اینجا در واقع بین غلیان و حرمت یه اضافه ای وجود داره، این اضافه رو میگیم شرطیت، اذا غلا یحرم، اما این اضافه امر عقلیست، این عقل عقلیست که ادراک میکنیم، امر موجود خارجی نیست که بعدن مشکوک شده باشه من استصحابش بکنم، این امر محرزه، این امر عقلیست، قابل استصحاب نیست. پس فرمایش مرحوم آخوند که نحو من الوجود در اینجا آمدن و فرمودن و چی نداره. تا فردا انشاءالله تتمه مطلب.